أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي و اسلم على خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنت على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یک نکته ای رو در خطبه و سخنرانی صبح عاشورای حضرت عرض کردیم که حضرت در فراز پایانی این صحبتشون دو تا آیه ای رو که در باب قوم فرعون هست و در گفتگوی حضرت موسی کلیم با قوم فرعون حضرتون جمالت رو فرمودن، حضرت این دو تا آیه رو تطبیق کردن به موقف خودشون و به دشمنانشون. این دوتا آیه عرض کردم این بود، حضرت در سر صبح خطبه خوندن مفصل نسبتاً خطبه اولشون، سخنرانی اولشون، در فراز پایانیش حضرت یک احتجاجی میکنن، میگن جز من همه تون میدونید که فرزند پیغمبری رو زمین نیست، من تنها فرزند پیغمبر شما هستم. بعدم میفهمن خب حالا شما جمع شدید خون من رو بریزید، چون استدلالی دارید، من کسی از شما کشتم، مالی از شما بردم، جراحتی به کسی وارد کردم که باید قصاص بشم. بعد حضرت خطاب کردن به سران کوفه که در لشکر ابن زیاد حاضر بودن، اسم بردن 3-4 نفرشون رو، گفتن شما نبودید نامه نوشتید که بیایید باغ‌ها آماده است و با یک لشکر آماده شما هم مواجه میشید و سرزمین های ما خرم در اختیار شماست، مگر شما این مطالب رو ننوشته بودید؟ بعد یکی از اونها که ظاهراً قیس بن اشعث است، بعد از حضرت عرض کرد این حرفایی که میزنی ما نمیفهمیم، تجاهل کرد. بعد گفت حالا ما یه حرفی داریم، ما دعوت میکنیم بیا و بیعت کن با یزید و حرف و حکم پسر عموی خودتو بپذیر، حرف ما اینه، انزل علا حکم بنی عمک، اینا بنی عم شما هستن، هم قبیله شما هستن، بالاخره با هم نسبت دارید، حسبی دارید، با هم نسبی دارید با هم دیگه، و اونا مراعات شما رو میکنن و از ناحیه اونا شما بد نخواهید دید. لم یروک الا ما توحب. عرض کردیم حضرت در مقام جواب به او اینجوری فرمودن، فرمودن که والله لا اعتیکم به یدی اعطاء الذلیل، دعوت به ذلت بود دیگه، که شما بیایید طرح یزید رو قبول کنید. امام یه کار بزرگی تو عالم دارن انجام میدن، میخوان اصلاح کنن امت رو، میخوان امر به معروف کنن، نهی از منکر کنن، تو مقیاس احیای امت، حالا برنامه هم یزید داره، بنی امیه دارن، اینا به حضرت میگن بیا طرح یزید رو بپذیر. حضرت نموندن والله لا اعتیکم به یدی اعطا از ذلیل، من ذلیلانه با شما بیعت نمی‌کنم. خب ممکنه کسی سوال کنه، خب بیعت کنید مگه هر بیعتی ذلته؟ بیعت کنید ذلیلم نباشید. این آیاتی که حضرت بعد می‌خونن کاملا گویای همینه که طرح اونا طرح ذلت دیگرانه. اگر امام وارد طرح اونا بشن این بیعت بیعت ذلیلانه است. والله لا اتکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر منکم فرار العبید. مثل برده ها هم فرار نمی کنم، مردانه می ایستم، می جنگم پای راه خودم. هر کی هم بیسته باید بدانه که وارد میدان جنگ و درگیری با من شده، غرامتشو باید بپردازه روز قیامت و در دنیا. بعد حضرت دو تا آیه رو خوندن، یکی ثم مدادا یا عباد الله، ای بنده های خدا، که اینجا عباد معنی واقعا معنای حقیقیش که اینا عبادت میکنن نیست، عباد الله یعنی مخلوقات خود. یا عباد الله انی است و ربی و ربکم ان ترجمون، این یک آیه، من به پروردگار شما و پروردگار خودم پناه میبرم از اینکه منو رج میکنید. و دوم و اعوذ و ربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، به پروردگار خودم و شما پناه میبرم از هر متکبری که لا یؤمن بیوم الحساب هست. عرض کردم این هر دو آیه در باب مخاطبی حضرت موسی کریم با فرعون و قوم فرعونه. یکی در سوره غافر بود که ترجمه کردیم، اشاره کردیم که موسی کریم، خدا میتوان فرمود ما موسی کریم و ما فرستادیم با مأموریت دست پر، سلطان مبین، برهان آشکار و یک امکانات فوق العاده به سوی فرعون و هامان و قارون که این سه ضلع حکومت عرض کنم فرعون هستند دیگه. به جای اینکه بپذیرن او رو فقالو ساحرون کذاب، متهمش کردن، گفتن این امکاناتی که آورده سحره و اینم مثل بقیه، مثل سحره خودمون هم جنس اوناست و اینم که میگه من رسالتی دارم دروغ میگه، از اون دروغهای آشکار و واضح، ساحرون کذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا، وقتی هم با برهان حق روبرو شدن دیدن نه بحث سحر نیست، دین حقی آورده، کلمه حقی آورده که این کلمه بسط پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، واقعا با سحره خودشون فرق داره، یه چیزی تو دست این پیغمبر هست، حقیقتی با خودش آورده که این حقیقت بسط پیدا میکنه، بساط اونا رو جمع میکنه. عرض کردیم فرعون دو تا طرح در مقابل حضرت داره، یکی اقتلوا ابناء الذين قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال. گفتن که یه طرح اینه که حواریون حضرت دور و بر حضرت رو نابود کنیم، پسرانشون رو بکشید و دخترانشون رو زنده نگه دارید، به اسارت ببرید. خدا امتحان فرمود این کید کیدی بود، کید نبود که به مقصد برسه، به مقصد هم نرسید دیگه. بعدم فرعون خودش یک نکته جدایی رو گفت، مثلا اجازه بدید غیر از اینکه دور و برش رو متفرق می‌کنیم، حواریون رو نابود می‌کنیم، زرونی اقتل موسی، خود او رو به قتل می‌رسانم من، شما کار نداشته باشید بقیش، فلیت اورد بهو، مگه نمیگه از طرف خدا آمده، از خدا بخواد کمکش کنه. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یسر فی العزل فساد، نگرانی من اینه که دین شما رو تبدیل کنه. پیداست حالا فرعون یه دینی برای امت خودش درست کرده، موسی کریم آمده این دین رو تبدیل کنه، درست هم از واقعا میخواد تبدیل دین کنه، اون دین رو برداره جاش دین حق بیاره دیگه، نگران همین است. بنابراین عرض کردم موضوع درگیری سر همین دینه، موضوع درگیری اینه که او مسیر خودش رو مسیر صلاح میدونه، حضرت موسی رو متهم میکنه او ان یظهر فی الارض الفساد، حضرت میخواد فساد حاکم بشه بر سرزمین شما، میخواد سرزمین شما دوچار آفت و فساد بشه و دین شما رو میخواد تبدیل کنه. عرض کردم اونا یه دینی برای خودشون دارن دیگه، دین دنیا پرستی هم یه دینیست، حضرت اون دین رو میخواد تبدیل کنه به دین خدا پرستی، اونا اینو فساد میدونن. حضرت موسی هم در مقابل فرمود و قال موسی انی عدت بربی، وقتی اونها به جای اینکه دعوت حضرت رو بپذیرن، حضرت رو متهم کردن به عرض کنم افساد و اشاعه فساد در سرزمین مصر و تصمیم گرفتن به پراکنده کردن دور و بریاشو و بعد کشتن خود حضرت، حضرت فرمود انی استو برب بی برب بکن من کل متکبن لا یؤمن بیوم الحساب. این جمله اولی که سید الشهدا، یکی از دو جمله‌ای که سید الشهدا دو تا آیه‌ای که در پایان این خطاب فرمودن اینه، است موسی میفهمند من به پروردگار خودم و شما پناه میبرم از هر متکبری که یه ایمان به یوم الحساب نداره. عرض کردم این آیه اخیر نکات فراوانی درش هست دیگه، این پناه بردن و استعاذه حضرت پناه بردن برای حفظ جان خودش نیست، حضرت جانشو برای مأموریتش گذاشته، پناه میبرد از مکر دشمن، نقشه دشمن، که این نقشه دشمن اینه که حضرت رو ببرن تو طرح فرعون، حضرت بیاد بیعت کنه ذلیل بشه، و الا اگه حاضر به بیعت نشود خودش به حواریونش رو از سر راه بردارن. در واقع دنبال این هستن که این دین رو، این دعوت رو محو کنن، این دعوت موسی کلیم خاموش بشه. به خدای متعال پناه میبرد، انی استبرت بیبرت بکن من کل متکبرن، از هر متکبری که لا یؤمنو به یوم الحساب، که انه مخاطبان حضرت قوم، این قومی که با حضرت درگیرن متکبر لا یؤمنو به یوم الحساب هستن، که اولا این آدم های متکبری هن، طرحشون ذلیل کردن دیگرانه، همه فراعنه این طوری هن، به خلاف اولیاء الهی که مرتبطه با خدای متعال هستن، اونا دنبال ذلیل کردن دیگران نیستن، میخوان دست دیگران رو ببینن، و به عکس اونها به هر کی روبرو میشن، حواریون دور و بری های خودشون هم ذلیل میکنن، خار میکنن، تحقیر میکنن، اصلا امکان نداره غیر از اینا. الان شما نظام مادی و استکباری عالم رو ببینید، همه طبقات بالا طبقات پایین خودشون هم تحقیر میکنن، ولو به اسم، حالا کسی فریب ظاهرش رو نباید بخوره، به اسم حقوق بشر و دموکراسی و آزادی، اینا ظواهر کار دیگه، اونا رو برده خودشون میکنن. حالا این یک طرحشون هم فقط در دایره دنیاست، لا یؤمنو بیوم الحساب، طرحشون طرحه در بیش از دنیا نیست. سوم این که خودشونو حاکم مطلق میدونن، قائل به یوم الحسابی نیستن، خودشونو خدای عالم میدونن. مواجهه حضرت موسی کلیم با یک چنین قومی است، متکبرن لا یؤمنو بیوم الحساب، لذا به خدا پناه میبرد که رب موسی کلیم است، تربیتش سرپرستیش با اوست، به رب جبهه مقابل هم است، اینطور نیست که دستش کوتاه باشه از جبهه مقابل. این یک آیه بود که بنابراین یه پناه. آیه دیگه در سوره مبارکه دخانه. در سوره مبارکه دخان هم عرض کنم باز داستان حضرت موسی کلیم با قوم فرعون از یه زاویه دیگری که اونجا منتهی میشه به پیروزی حضرت موسی کلیم دیگه. عرض کنم در زیلش اینه، فقط ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول کریم، ما یک رسولی رو فرستادیم که کریم بود، بخشنده بود، صاحب کرامت بود، از اینکه دستگیری کنه و شفاعت کنه، امکانات خودشو خرج بکنه برای دیگران بخله می‌ورزه، کریم بود، کریمانه با قومش برخورد می‌کرد. سخنش این بودن ادو الیه عباد الله انی لکم رسول امین. از کلمه این آیات رو در وزان درگیری سید و شهدا با بنی امیه ببینید، کمان که آیات سوره مبارکه غافر در وزان این درگیری ببینیم، ان ادو الیه عباد الله انی لکم رسول امین. سخنش با قوم فرعون اینه، عباد خدا رو رها کنید با من، ادو اینا رو به من بسپرید، من از طرف خدا رسالت دارم، من رسول امینم و مأموریت آمدم، شما رسالتی ندارید، شما از پیش خودتون اومدید دست رو این قوم گذاشتید، ولو اینکه بگید من میخوام هدایتشون کنم، کی به شما اجازه هدایت داده؟ من میخوام اینا رو نجات بدم، کی به شما مأموریت نجات داده؟ بدون مأموریت از طرف خدای متعال که کسی نمیتونه نجات بده قومی رو. این جمله در عرض کنم کتاب شریف تحف العقول است، امیرالمومنین به کمیل خطاب میکنن در ضمن اون بیانات طولانیشون، که کمیل اگر نبی نباشد، وصی نباشه، یک عالمی باشه، آیا حق داره بیاد پرچم دست بگیره؟ اگر مأموریت بهش نداده باشن، اگر دست بگیره محق یا محق نیست؟ حضرت فرمودن والله محق نیست، این کارا مأموریت الهی است، باید یه باری رو دوش کسی بگذارن. اینطوری نیست که هر کسی از جای خودش باشه بگه من میخوام اصلاح کنم، من میخوام دستگیری کنم. حضرت موسی میفهمد ان ادو الی عباد الله انی لکم رسول امین، من از طرف خدا مأموریت دارم، بار رو دوش من امانت دار خدا هم هستم، اینا امانت های خدا هستن، هم دینی که به من داده و اون برنامه‌ای که برای هدایت اینا به من داده اون امانت خداست، همین قوم امانت خدا هستن، من رسول امین خدا هستم. و الله تعالو علی الله انی آتیکم بسلطان مبین، و بر خدا برتری جوی و استعلا نداشته باشید. اون چیزی که در قوم فرعون بود باید اینو کنار بگذارید، نخواهید بر خدا استعلا بکنید، که عرض کردم سال گذشته یه بحث مفصلی داشتیم که یکی از ریشه های فساد فرعون هم این استعلا و علوه، برتری جویی و نسبت به خدای متعال استعلا داشتن، این منشأ فساد اونهاست. در مقابل خدای متعال علوه و برتری جویی نداشته باشید، که کاملا گویاست که طرح فرعون همینه دیگه، مجموع طرحش و برنامهش یعنی علوه و استعلا نسبت به خدای متعاله. بعد به انی است و ربی و ربکم ان ترجمون، این همون جمله است که سید الشهدا در پایان خطبشون بیان فرمودن، به خدا به قوم خودش میفرماد که من به پروردگار خودم و پروردگار شما پناه میبرم از اینکه منو رجم میکنه. یک پناه بردن دیگری است، این غیر از اون پناه اولی است. در اون برنامه اول داستان این بود که بحث پراکنده کردن حواریون و قتل ابنا و استحیاء نساء و بعدم قتل خود حضرت موسی کریمه، اینجا طرح رجم موسی کریمه. انی استو بربی و ربکم ان ترجمون، که این پیداستی نقشه دیگری است. این رجم هم عنایت دارید، شاید معناش این سنگسار کردن ظاهری که نیست که منو سنگسار بکنید. رجم یعنی همین، یعنی تمام ارزشایی که موسی کریم میاره اینا رو تبدیل کنن، به طوری که همه دعوت حضرت بشه یه دعوت ضد ارزش، یه دعوت منکر، به طوری که همه بر علیه موسی کریم بشورن و او رو کسی بدونن که برخلاف معروف، برخلاف ارزش‌هاشون، برخلاف حقایق قیام کرده موسی کریم. این کار دشمنه دیگه، دشمن کارش همینه. شما میدونید در بزان سیدالشهدا اینا کاری کردن که اینا خون سیدالشهدا رو میریختن و خون حضرت رو مباح میدونستن. لذا حضرت روز عاشورا میگن فبمت استهلون، به چرا خون منو مباح میدونید؟ حالا میخواد خون رو بریزید به چه نکته ای؟ این رجم یعنی همین، یعنی کاری میکنن که وجود مقدس سیدالشهدا علیه السلام میشود یک کسی که خروج بر حقایق کرده، خروج بر دین خدا کرده، خروج بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیدا کرده، بر علیه همه حقایق عالم. این کار دشمنه دیگه. موسی کلیم هم همینو میفهمد، نی است و ربی و ربکم، اونا طرحشون اینه. پس ببینید طرح دشمن یه طرح پیچیده ایست، نقشه دشمن، این کید دشمن. یکی این است که از کنم اقتلوا ابناءهم واستحیوا نساءهم، یکی اینه که ان اقتل موزرون یعنی اقتل موسا، یکی هم رجم کردن موسای کلیمه. کل دین حضرت رو و کل اون ارزش هایی که حضرت برای اون قیام کردن، اون ارزش ها رو میخوان تبدیل کنن به ضد خودش و یک حرکت عمومی بر علیه حضرت راه بیندازن. اینم که میدیدید روز عاشورا همه از طرف حمله، از هر طرف حمله کرده بودن، این نماد اون رجمه. فرقتون به سیوف، 30,000 نفر همه بر هم دیگه سبقت میگرفتن، این همون علامت رجم بنی امیه است. به خدای متعال عرضه میدارد که من به خدا پناه میبرم از این که عرض کنم بتوانید منو ذلیل کنید، من وارد طرح شما بشم. طرح شما اینه که من یا ذلیل بشم یا دور و بریام به شهادت برسن. و اقتلوا ابناء الذین آمنوا واستحیوا نساءهم، طرح بنی امیه در مقابل است سیدالشهدا همینه دیگه، اقتلوا ابناء الذین آمنوا واستحیوا نساءهم، زن و بچه‌هاشون اسیر کنید، مردانشون رو زنده نگه بدارید. به روال جنگ‌های دیگه که کار تمام می‌شده و وقتی اونها رو می‌کشتن، زنانشون هم ذلیل می‌کردن، یه قومی از دست می‌رفتن. این طرح اوناست. در مقابل حضرت سیدالشهدا هم برای اینکه دعوت حضرت رو ناکام بذارن، همین نقشه رو بنی امیه دارن. احساس می‌کنن کار تمام میشه، همین که حضرت رو به شهادت برسونن، زن و بچه‌ش رو اسیر کنن، همراهانشون و مردانشون رو به شهادت برسونن، بکنن بکشن، اقتلوا ابناء الذین آمنوا، کار تمام میشه. نگاه اونا اینجوریست دیگه. و بعدم نقطه دیگه همین رجم حضرت سیدالشهدا است، یه جوری بشه که دعوت حضرت تبدیل بشه به دعوت منفوری، حضرت از هر دو به خدای متعال پناه میبرن، کما اینکه موسی کلیم در مقابل فرعون به خدای متعال پناه برد و نتیجه این پناه همین شد که موسی کلیم پیروز شد دیگه، ریشه فرعون کنده شد. در همین آیات خدای متعال در ادامهش میفرماد موسی کلیم به قوم فرعون میفرماد و الم تؤمنولی فاعتزلون، اگرم ایمان به من نمیارید، نبوت منو قبول نمیکنید، از سر راه من کنار برید، من رسولم، مأموریت آمد دارم، باید این قوم بنی اسرائیل رو من ببرم به مقصد برسونم، شما دستتون از سر اینها بردارید، اگر نمیپذیرید مانع من نشید. وقتی مانع شدن فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون، بر علیه اونا دعا کرد که خدا اینا دیگه قوم مجرمی هن، قابل اصلاح نیستن و خدای متعال به او اجازه داد، بعده پیروزی داد. فاسرع بعبادی لیلا انکم متبعون، که دیگه داستان غرق عرض کنم قوم فرعون هست. به موسی کلیم دستور دادن که بندگان من و بنی اسرائیل رو بردار و از مصر خارج بشید، شبانه هم برید و شما رو حتما دنبال میکنن. عرض کنم از این آیات استفاده میشه که به حضرت موسی گفته شده که شما بنی اسرائیل رو بردارید برید به سمت دریا هم برید، بعدم به حضرت اجازه میدن که دریا رو بشکافید، رد بشید، دریا هم باز بگذارید. اینا حد میفهمه. لذا در اینجا میفهمد فاسر به عبادی لیلا انکم متبعون و ترک البحر رهوا. و ترک البحر رهوا یعنی دریا رو بشکاف، وقتی هم بیرون رفتی دریا رو رها کن به همون حالت، برنگردون سر جای خودش، راه رو برای فرعون و طرفدارانش باز بذار. انهم جند مغرقون، اینا یه لشکری هستن که دیگه حکم شده اینا باید غرق بشن، هلاک بشن. پس موسی هم این کارو کردن دیگه، بنی اسرائیل رو بردند و اون داستانی که میدونید و فرعونم در سوره مبارکه شعراست به دنبالشون حرکت کرد. انهم لشرزمتون قلیلون و انهم لنا لقاعدون و انا لجمیعون حاضرون. ما یک حرکت جمعی برای اونا میکنیم، این جمعیت اندک کاری کردن که دیگه از حد گذروندن. انهم لنا لقاعدون، ما رو نگران کردن، ما رو غضبناک کردن، راه بیفتید کار اونا رو یک سره میکنیم. و انا لجمیعون حاضرون، راه افتادن. آمدن وقتی اون صحنه رو دیدن، موسی کلیم دریا رو شکافت و بنی اسرائیل رو وارد دریا کرد. خیلی هم عجیبه داستانش دیگه، قریب 600 هزار نفر بودن، 12 تا راه برای این 12 تا فرق دست باز کرد، داره آبها مثل کوه ایستادن، زمین خشک شد، حضرت اینا رو عبور داد. بطر رو کرد بحر رهوا، حضرت وقتی بیرون رفتن که ساعت ها هم طول کشید، دریا رو باز گذاشتن. فرعونم به هوای این که میتواند از دریا عبور کنه و تعقیب کنه موسی کلیم رو، او هم احساس امنیت کرد. وقتی رفتن وارد دریا شدن دیگه، اون وقت گویا موسی کلیم معزون بود که این دریا رو به هم بیاره و کار تمام بشه دیگه. از این بحر که بحر رهوا همین استفاده میشه که خدای متعال به او اجازه داد دریا رو باز کنه، بعدم اختیار کار رو دست او قرار داد، فرمود دریا رو باز کن، رها کن، برو. انهم جندن مغرقون. حالا بعدش هم یه آیاتی است که این آیات رو هم من سریع میخونم، الان موضوع بحث من نیست. این آیات هم به یه نوعی تطبیق به سید الشهدا باز شده. باز فرمود کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین ثم اورثناها القوم الاخرین، چه باغستانهایی رو و چشمسارهایی رو که اینها رها کردند و رفتن. کم ترکون من جنات و عیون و زروع، عرض کنم کشتارهایی و مقام کریم و عرض کنم قرارگاهایی که داشتن که بسیار فوق‌العاده بود، اینها رو رها کردن. و اورثهم و اورثناها القوم الاخرین، اینها رو به ارث به دیگران منتقل کردیم. حالا آیه رو غلط نخونده باشن، این باغستان ها و همه امکاناتی که در اختیار اونها بود، خیلی امکانات خدا به اونها داده بود، همه این امکانات رو رها کردن، ما اینا رو دست به دست کردیم داریم به قوم بعدی. بعد میفهمد فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منذرین، آسمان ها و زمین ها برای اینا گریه نکردن. فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منذرین، این بلایی که ما به سر این آورده بودیم، چند صد هزار نفر رو بردیم در دریا و غرقشون کردیم، آسمان ها و زمین بر اینا نگریستن. فما بکت علیهم السماء والارض کذلک و اورثناها قوما آخرین فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منذرین. دیگه مهلت دیگه هم بعد از این بهشون ندادیم. این که امکانات ازشون گرفتیم و به دیگران دادیم و دست به دست شد و غرقشون کردیم، فرصت بعدی هم دیگه برای اونا نیست، تمام شده فرصتشون، فرصتشون رو یک جا ازشون گرفتیم. ما کانو عرض کنم منذرین و لقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین، و بنی اسرائیل از اون عذابی که عذاب خار کننده بود نجات دادیم. این خیلی تعبیر عجیبیست، می فهمد من فرعون انهو کان عالیا من المسرفین، ما بنی اسرائیل رو، پس بنابراین خدای متعال میفهمد وقتی کار به اینجا رسید موسی کلیم دیگه از خدا کمک خواست و دست به دعا برد، اجازه دادیم عبور داد بنی اسرائیل و اینا در دریا غرق شدن، همه امکاناتشون رو رها کردن و ما اینا رو به دیگران سپردیم، دست به دست شد این همه امکانات و این بلایی که ما سر این آوردیم، فرصت ازشون گرفتیم، مجال بعدی بهشون ندادیم و بعدم اونها رو غرق کردیم و امکاناتشون هم به دیگران سپردیم. فما بکت علیهم السماء والارض، آسمان و زمین برای نگریه نکردن. این که ما مهلت رو از اینا گرفتیم، این که امکاناتشون رو دست به دست کردیم، این که خودشون رو هلاک کردیم، آسمان و زمین برای اینا گریه نکردن. فما بکت علیهم السماء والارض. بعد میفهمد با غرق کردن اونها بنی اسرائیل از یک عذابی که همراه با خاری بود، رنج همراه با خاری و تحقیر و توهین، ما را از اونها را از این عذاب نجات دادیم. این عذاب چی بود؟ من فرعون، انه کان عالیا. فرعون آدم دارای علو و برتری جویی بود، من المسرفین، از مسرفین بود، امکانات را تلف میکرد، اسراف میکرد، خرج خودش میکرد، عنایت میکرد. از این آیات استفاده میشه که خدای متعال یه سما و عرضی و امکاناتی رو در اختیار فرعون قرار داده بود دیگه، و با این امکانات بود که مسخرشون بود اینجور حکومت میکرد. حالا من نسبت نمیدم، آدم گاهی استفاده احساس میکنه که یه امکانات آسمانی هم مسخرشون بود، سحره‌ای داشتن، مثلا سحره کارشون همینه دیگه، کهنه کارشون همینه، غیر از قوای عرض یه قوای آسمانی هم از گاهی بهش دست پیدا میکنن، سحر و کهانتی که اونا میکردن از این جنس بوده، قوای مثلا کیهانی گاهی مسخرشون میشده، در اختیارشون قرار میگرفت و از اون که امکانات استفاده میکردن برای بست کار خودشون، برای غلبه بر دیگران، برای فریب دیگران، دینی درست میکردن، اصلا قائمه دینشون گاهی اینجوری بوده دیگه، این ادیان گذشته گاهی بر اساس تکیه به قوای کیهانی بوده، یه امکاناتی در اختیارشون بوده، واقعا این امکانات هم بوده و هم در عرض هم در سما، البته نداره سماوات و عرضا، یه سمایی عرضی مسخر اوناست، در اختیار اوناست. وقتی ما جابجا کردیم این امکانات رو ازشون گرفتیم، همین سما و عرضی که مسخر اونها بودن، در اختیار اونها بودن، برای اونها کار میکردن، فما بکت علیهم السماء والارض، برای اونها تأسف نخوردن که ما یه جا اینا رو گرفتیم و غرق کردیم و بعد بنی اسرائیل رو نجات دادیم از یه عذاب خارکننده که خود فرعونه. فرعون یه همچین آدمی، خودش رنج برای دیگرانه، عذاب برای مؤمنینه. چرا؟ انه کان عالیان، اون کسی که از اهل علو و اسراف در روی عرضه، وجود خودش عذاب برای دیگرانه، علو داره، اسراف داره، امکانات دیگرانو میخواد بگیره خرج خودش کنه، میخواد دیگرانو زیر پای خودش قرار بده، معنی علو همینه دیگه، کان عالیان من المسرفین. یه چنین آدمی که اهل علو و اسرافه، خودش و تمام امکاناتش عذاب مهینه برای مؤمنینن، هم عذاب و رنج، هم خار کننده است. و وقتی او را از سر راه از موسی کلیم برداشتیم، بنی اسرائیل از این عذاب مهین که خود فرعون و قوای فرعون و اون چیزیست که مسخر فرعون بودن نجات دادیم، دستگاه فرعون که بر محور فرعون میچرخید و محورش هم فرعون بود، خود این دستگاه برای مؤمنین عذاب مهینه. یه نکته ای را حالا فرصتم گذاشته یه موقعی تقدیم کردیم، همینطوری که ائمه علیهم السلام ارکان بلاد ایمانی هستن، ارکان البلاد هستن و جامعه ایمانی بر محور امام هست و همه امکانات و قوایی که در این جامعه هست متعلق به امامه، تولی به امام دارن، روح امام در اونا حاضر، سبقت الله دارن، امام است که رکن بلد است، همه خصوصیات این بلد ایمانی تجلی روح امامه، امام با همه قوا حاضر در این بلده. اگر یه بلدی بلد ایمانی شد، امام رکن اون بلد هست، محور اون بلد هست، تمام خصوصیاتی که در این بلاد ایمانی هست برمیگرده به امام و بر محور امامه، امام رکنه، اونها تجلی روح امام هستن، تجلی اراده امام هستن، چون این بلد ایمانی بر محور امام دیگه، اراده امام رو قبول کردن. قوای شیطانی هم که مسخر شیاطین میشن، مسخر فرائنه میشن، اما از قوای انسانی و حتی امکانات طبیعی که در اختیار قرار میگن، یه تمدنی درست میشه، یه بساطی درست میشه، محورش این فرعونه. اونا هم ارکان بلاد کفرن. لذا این بساطی که فرعون داشت، این امکاناتی که فرعون داشت، حالا به تعبیر غیر دقیق این مدنیت و تمدنی که فرعون داشت با همه قوای مادیش، این عذاب مهین برای مؤمنینه. چرا؟ چون عالیان. کسی که علو داره، استکبار داره، قوایی به هم میزنه، جنودی درست میکنه برای خودش، ملع و مترفینی درست میکنه، بعد امکاناتی رو خدا مسخر اونا قرار میده، همه این امکاناتی که مسخر اوناست و با اون یه تمدن میسازه، سحر عظیم داره، کهنه داره، قوا داره، همه اینا محورش خود فرعونه، همه اینا بر مدار او شکل میگیرن، رکن این بلاد کفر هستن، ائمه کفر. و این تمدن و مجموع امکاناتی که دارن، این بستر عذاب و رنج برای مؤمنینه. کما اینکه شما الان میبینید این تمدن مادی عذاب مهینه برای مؤمنینه دیگه. این امکاناتی که دست کفار هست، این قوای انسانی و غیر انسانی و این امکانات طبیعی که مسخر اونهاست، این تواناییاشون، این بسترهایی که درست میکنن، این جامعه‌ای که درست کردن، عذاب مهینه دیگه. هم مؤمنین در رنجن از دستاوردهای اونا، هم در خاری و ذلت قرار میگیرن، تحقیر میکنن، توهین میکنن. دیدید الانم که الان میرن تو کشورهای مثلا ایمانی، گاهی برای خودشون حق توحش میگیرن دیگه، قبلا که هیچ. عذاب مهینن. و چرا؟ انه کان عالیا من المسرفین. این فرعونی که علو و اسراف داره، این برای مؤمنین عذاب مهینه. نه فقط خودش، خودش به تمام قبایی که مسخر او هستن و تمام لشکرش و تمام تمدن، این که میگن من فرعون، یعنی من فرعون و تمام امکاناتش دیگه. فرعون یه امکاناتی داره، یه لشکری داره، نیروی انسانی داره، هامانیست، قارونیست، مشاورینی داره، متفکرینی داره، ثروتمندانی داره، کسانی داره که زمام معیشت و اقتصاد در دستشون، امکانات فراوان دارن مثل قارون. تنها که نیست، لشکر داره، قبای از کشوری داره، قوای لشکری داره، بعد امکانات طبیعی در اختیارش، بعد یه تمدنی ساخته، قوانینی حاکم کرده، فرعون و همه امکاناتش. اینا عذاب مهینه برای قوم حضرت موسی هستن. چرا؟ انه کان عالیان من المسرفین. این کسی که علو و اسراف داره، امکاناتی که خدای متعال بهش میده، این امکانات تبدیل میشه به یک ابزاری برای عذاب و رنج مؤمنی، برای زیر پا گذاشتن اونها، تحقیر اونها. خدای متعال وقتی او را از سر راه برداشت، با دعای حضرت موسی کلیم غرقش کرد، اون وقت نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین. واقعا داستان بنی امیه همینه. بنی امیه طرحشون همینه، طرح رجم سید و شهداست. بنی امیه هم به قدرت رسیدن، امکاناتی دارن، یک دینی برای خودشون درست کردن که ادامه دین سقیفه است و نگران همین هستن که سید الشهدا این بساط رو داره جمع میکنه. اینا با رنج این بساط رو به پا کردن که حالا مسیر تحریف و دین سازیشون هم انشاءالله در جلسه ای تقدیم میکنم که در بعضی آیات با لطافت ذکر شده که اینا چه کار میکنن. این علو و استکباری که در این دستگاه بنی امیه و قبلیاشون و بعدیاشون هست، این علو و اسراف، یه تمدنی اولش درست میشه، لشکریانی، جمعی، حشم و خدمی، بعد امکانات طبیعی، همه این امکانات طبیعی و حشم و خدمی که در اختیار اینها هست، اینا یه بستریست عذاب مهینه برای جامعه مؤمنینه. سید الشهدا میخوان همین بساط رو جمع کنن، وارد میدان شدن و جمع هم کردن. یعنی همینطوری که موسی کلیم فدعا ربهو، با دعای حضرت موسی کلیم کار تمام شد، حقیقتاً سید الشهدا علیه السلام هم دعا ربهو و بعدم تمام طرح همون طرحه، اقتلوا ابناءهم واستحیوا نساءهم. مگه طرح بنی امیه غیر این بود؟ مگر همراهان سید الشهدا رو به شهادت نرسوندن؟ مگه اهل بیت سید الشهدا رو به اسارت نبردن؟ خیال میکردن کار تمام میشه. مگر سید الشهدا رو به یه معنا رجم نکردن؟ مگر وقتی حضرت رو به شهادت رسوندن تکبیر نمی گفتن؟ مگر به همدیگه تبریک نمی گفتن؟ هادای اومان فرحت بهی آل و زیادون و آل و مرمان به قتل امام حسین صلوات الله علیه. این کارو کردن دیگه. اینا احساس میکردن که پیروزن. ولی فدا ربه موسی کلیم از خدای متعال تقاضا کرد، بهش اجازه دادن بساط فرعون رو جمع کرد. دست به دست شد همه امکانات. اونها رو خدای متعال یه جا غرق کرد، هلاک کرد، امکاناتشون رو با همه گستردگی سما و ارضی که مسخرشون بود در اختیار بنی اسرائیل قرار داد. اورثناها قوما آخرین فما بکت علیهم السما و الارض. کک عهدی هم نگذید که خدای متعال اینا رو اینجوری غرق کرد، اینجوری امکاناتشون ازشون گرفت. همین سما و ارضی که در روایات داره، ملاحظه فرمودید وقتی یه مؤمنی از دنیا میره، اون بقایی که رو اونا عبادت میکرده، درهای آسمانی که عبادتش از اونها بالا میرفته، برای این مؤمن گریه میکنن، چون درست تو این عالم عمل میکرده، بنده بوده، عبد بوده، این امکاناتو در اون راهی که خدا گفت فرموده بوده خرج میکرده. از عنایت کنید، عرض کردم از یه زاویه دیگه این روایت باز تطبیق به حضرت شده. امیرالمومنین علیه السلام تو مسجد کوفه نشسته بودن، دوربر حضرت هم بودن، سید الشهدا وارد شدن، حضرت فرمودن که یه قومی رو خدای متعال سرزنششون میکنه، تعییر میکنه، میفهمد اینا وقتی ما غرقشون کردیم، همه امکاناتشون رو ازشون گرفتیم، جا به جا شد، یه جا همه امکانات ازشون گرفتیم، ما بکت علیهم السماء والارض. حضرت فرمودن این تعییر سرزنشه، چرا اینا یه جوری را رفته بودن که وقتی غرق میشن خفه میشن تو دریا، اون سما و ارضی که مسخر اونا بوده نباید قصه بخورن. فرمودن ولی شما رو به شهادت میرسونن و آسمان و زمین بر شما گریه میکنن. نه سما و ارض، سماوات و ارض، بکت له السماوات و سب و الارض و نسب و ما فیه نوا ما بینهم نه. حالا این جهت رو نمیخواستم عرض کنم. سید الشهدا یه جوری به شهادت رسیدن که همه امکاناتی که مسخر بنی امیه هم هست برای حضرت متعلم شده. عنایت می‌فرمایید امکانات مسخر اونا هم حضرت درش تصرف کردن، اونها رو بهشتی کردن. چون میدونید امکانات وقتی دست آدم فاسد میفته، زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایدن، اونها رو فاسد میکنه. فساد اراده انسان اون قوای مسخرش رو هم فاسد میکنه، جهنمی میکنه، آلوده میکنه. سید الشهدا فقط دنبال این نیست که آدمای مؤمن رو از دست اونا در بیاره، امکانات هم از دست اونا داره در میاره، نمیذاره این امکانات با اونا جهنمی بشه. اینا هرچه امکاناتو آلوده کردن سید الشهدا تطهیر میکنن. لذا بکاء سماوات و ارض عامل تطهیر سماوات و ارض دیگه، همینطوری که ما با گریه تطهیر میشیم. میدونید آلودگی ها و گناه ها همش مال تعلق به دستگاه سقیفه و بنی امیه و فرائنه و دستگاه شیطان دیگه، ادوبنا اصل و کل شر، همه قبایح از اونجا میاد، کمان که همه خیرات به امام برمیگرده. نحنو اصل و کل خیر، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهی. همینطوری که خیرات به امام برمیگرده، شرورم ما اگه آلوده میشیم، این آلودگی به دستگاه شیطانه، به دستگاه دشمنانه. اگر با اشک تطهیر میشیم، این تطهیر از اون دستگاهه، آلودگی ها میره سر جای خودش، ما پاک میشیم، شستشو داده میشیم. سماوات و ارض هم همینطورن. این سما و ارضی که مسخر اونها بوده، در اختیار اونها بوده، به فساد کشوندن، اینا با سید الشهدا تطهیر میشن. سماوات و ارض با سید الشهدا گریستن. اصلا تطبیق این آیات خیلی عجیبه به سید الشهدا، که اینها دنبال رجم سید الشهدا هستن، دنبال حسب سید الشهدا و قومش و دین حضرت هستن، میخوان هم خودشون از سر راه بردارن، همین دین و این مکتب و این کاری که سید الشهدا میکنن به بنبست بخوره. ولی همینطوری که فرائنه نسبت به موسی کلیم موفق نبودن، او پناه به خدا برد، انی استو بربی و ربکم، و خدای متعال موسی کلیم رو با همه رسالت و نبوتش در مقابل کید اونا حفظ کرد. بله ممکنه اونای مدتی بنی اسرائیل و مردانشون رو میکشتن، زنانشون رو به اسارت میبردن، ولی در این حال خدای متعال این پناهی که موسی کلیم برد، خودش و قومش و دینش و مکتبش رو حفظ کرد. و بعدم وقتی فرعون میگفت من اقتل زرونی اقتل موسی والفلیت اوربه فدا اوربه، در سوره مبارکه دخان از خدا خواست، خدا متعال بهش اجازه داده که بساط اینا رو جمع کن. سید الشهدا دقیقاً همینطوره، منتها طرح سید الشهدا خیلی با عظمت تر از طرح موسی کلیمه، کما اینکه شیطان و فرعونش فرعون پیچیده تری است. اونا هم نگران همینن که دینشون رو سید الشهدا جمع کنه. و طرح سید الشهدا یه طرح خیلی پیچیده تری است. با این که رفتن وسط عرض کنم گودی قتلگاه، با این که اهل بیتشون اسیر شدن، اما در این حال کاملا طرح حضرت پیش رفته. نتونستن ذلیل بکنن، نتونستن طرح حضرت رو. من تا میدونید برنامه حضرت دو قسمت داره دیگه. در نامه سر به مهر حضرت به حضرت هست که به امام صادقا شما اینقدر برای مردم مفیدید، چرا عمرتون کوتاهه؟ فرمود هر امامی کتابی داره، وقتی که به همه برنامه ها و ماموریت های الهیش عمل میکنه میدونه مهلتش تمام شده، ولو در عمر کوتاه تمام اون ماموریت انجام میشه. امام جواد در 25 سالگی همه ماموریت امامتشون رو به انجام رسونن، دیگه بعد واگذار کنن به امام بعدی، تحویل میدن امانات امامت و امت رو به امام بعدی. اینجا هم همینطوره. سید الشهدا علیه السلام کتابی داشتن، داره در اون کتاب یه بخشو عمل کردن، یه بخشن در رجعت برمیگردن. این طرح بزرگ امام حسین خیلی از برنامه موسی کلیم سلام الله علیه علی نبینا و علیه السلام بزرگتره، کما اینکه فرعون حضرت همینطوری که خدای متعال به وسیله موسی کلیم بساط فرعون رو جمع کرد دیگه، انهم جند مغرقون. این پناه سید الشهدا، انی استو بربی و ربکم من انترجمون و انی استو بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، این پناهی که حضرت خودشون و امتشون رو در این پناه قرار دادن، دینشون رو در این پناه قرار دادن، این پناهکار رو تمام کرده دیگه. سید الشهدا هم در واقع بساط این جریان رو جمع کردن و می رود به سمت اظهار و غلبه دین سید الشهدا علیه السلام، که در صلوات امام حسن عسکری بر حضرت ملاحظه فرمودید که خدای متعال منجزن لک ما وعدته من النسخ و تأیید فی هلاک عدو که به اظهار دعوته. خدا متعال یه وعده‌ای به سید الشهدا داده و اون وعده چی بوده؟ من التأیید، که تو رو تأیید بکنه، فی هلاک عدو که به اظهار دعوته، دشمن تو رو نابود کنه، دعوت تو اظهار بشه. این اتفاق در عالم میفته. سید الشهدا هم خودشون و امکاناتشون رو در پناه خدا قرار دادن، وارد میدان درگیری شدن و این درگیری به پیروزی قطعی سید الشهدا ختم میشه. وقتی امکانات خدای متعال از بنی امیه گرفت دست به دست کرد، فما بکت علیهم السماء والارض اما کانوا من المنذرین، ولی سید الشهدا وقتی به شهادت رسیدن تمام سماوات و ارض بر حضرت گریستن، همه عوالم، حتی جهنمی ها. اونایی هم که با کید اینا جهنمی شدن با سید الشهدا از جهنم نجات پیدا میکنن، الا داره سه دسته که اهل بصره و شام و آل عثمان، این سه دسته جملی ها و صفین و آل عثمان، این سه دسته داره که نگریستن و تطهیر نمیشن با عاشورا، نمیخوان اونا نگریستن، اهل بکا نیستن. این صحنه ای که سید الشهدا رقم زدن در اوج مظلومیت، اونا تحت تأثیر قرار نمیگیرن، مرزا نجات هم پیدا نمیکنن، ولی همه عوالم به نحوی حضرت عاشورا رقم زدن که همه عوالم رو تطهیر کرد. البته پیداست با مسیرشون با موسی کلیم خیلی فرق میکنه. موسی کلیم هم خیلی بار رو دوش کشیدن، ولی کجا که حضرت موسی از سید الشهدا کجا؟ صلی الله علیه و آله عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله. همچون تو ای برادر کس کشته ای ندیده، لب تشنه جان سپرده در خاک و خون تپیده، این صحنه که دیدم در قتلگاه آن روز، گردون نشان نداده چشم فلک ندیده، آن دم که آفتاب عمرت غروب می کرد، دیدم که جان من نیز از غم به لب رسیده. اگر شما به من مأموریت نداده بودید، من همون بالای تل زینبی جان می دادم. دیدی برادر من تا رفتی از بر من، از چشم خواهرت رفت نور ای فروغ دیده، موی سیاه خود را از غم سپید کردم، از شب اثر نماند چون سر زند سپیده، از دوری تو ای ماه از شام تا سحرگاه، آهم به لب نشسته اشکم به رخ چکیده. شنیدید روز یازدهم مسیر کاروان رو از قتلگاه قرار دادند. وقتی رسیدن به قتلگاه مثل برگ‌های پاییزی از اسب از شتران خودشون رو زمین ریختن. بی بی زینب کبرا تو قتلگاه دنبال سید و شهدا میگشت، نمیدانم چرا حضرت رو پیدا نمیکرد. بعضی گفتن این بدن زیر تلی از سنگ و نیزه‌ها پنهان شده بود، شایدم اینجور نبود، اونقدر این بدن زیر سم اسب ها لگد کوب شده بود، دیگه زینب باورش نمی آمد این برادر اوست. صدای آمد الیه، خواهرم درست آمده ای، من خودم هستم، من حسین تو هستم. یه نگاه به این بدن قطع کرد، با تعجب صدا زدن تخیم، انت ابن والدتی، ای مصحف ورق ورق، ای روح پیکرم، آیا توی برادر من؟ نیست باورم. با تواضع نشست، دست رو زیر این بدن برد، اللهم تقبل منا هذا القربان. سپس روزه خواند برای جدش، برای مادرش، برای امام سجاد، برای اهل بیت روزه خواند. شنیدید کار به جایی رسید، والله لقد ابكت كل صديق و ادوب، نه فقط اهل بیت گریه می کردن، لشکر دشمنم گریه می کرد، شتورها هم اشک می ریختن. طول کشید این صحنه، کار به جایی رسید، جا عدتم من الاعراب، یه عد زبان نفهم تازیانه به دست حمله کردن به گودی قتلگاه.
تو این صحنه بیبی خودش رو سپر تازیانه کرده بود، مبادا امانتای امام حسین تازیانه بخورن. کار به جایی رسید دختر امام حسین عرضه می داشت ابتاه انظر الى عمتی المضروبه، دیگه ناچار باید از قتلگاه بیرون میرم، میخواست با برادر خداحافظی کنه، دیدن خم شد لبها رو به رگای بریده. چون چاره نیست میروم و میگذارمت، ای پار پار تن به خدا می سپارمت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.